شرح الرحمن الرحیم زبدة البیان صفحه 428 سطح سوم لعل الفعل و السعی ایضا مطلوب و مرغوب بل واجب فی بعض الاوقات کالتوکل و القاء النفس فی التهلکة حرام. گفتیم که توکل رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی معنای صحیح یکی معنای باطل. معنای صحیح که ما معتقدیم توکل واجب همون معنا رو داره، اینه که انسان اقدامش رو اقدام بکنه ولی کار رو واگذار به خدا بکنه، تجارت رو شروع کنه، زراعت رو شروع کنه، ولی اینها رو واگذار به خدا کنه، تا جایی که براش ممکنه تلاش کنه و امیدم داشته باشه که منافع از جانب خدا بیاد و مزار هم از جانب خدا دفع بشه. اعتماد بر خودش و بر دیگران نداشته باشه، مثل قارون نباشه که میگه خودم به دست آوردم این انبار رو، و اعتماد بر دیگران هم نداشته باشه که بگه چون مثلا فلان کس شریک من بود من تونستم به اینجا برسم. معتقد باشه که تمام اینها به وسیله خدا انجام شده، نه تلاش خودش رو و نه نصرت و یاری دیگران رو، هیچ کدوم رو اعتنا نکنه، بلکه بگه من این کار رو شروع کردم با خواست خدا و با خواست خودم به اینجا رسیدم. و در وقت عمل کردن هم سعی کنه که دلش رو آرام کنه به اینجا که خدا میخواد انجام بشه. این یه معنی بود برای توکل، یکی معنی درستی. بعد معنی دیگری که توکل بعضی ها جمعان کردن که اون معنی رو باید این غلطه، و اون معنی اینه که میگن کار رو به خدا واگذار کن و خودت هیچ تلاشی نکن. اگر در تجارت هست اقدام به تجارت نکن، بلکه سب کن تا خدا برات کار انجام بده. اگر زراعت هست هیچ دانه روی زمین نپاش، خودش رفت میشه. اگر فرار از دشمن هست فرار نکن، بنشین، خدا کار رو درست میکنه. اگر لازم است که در جنگ تدبیر کنی، تدبیر نکن، بذار خود خدا تدبیر میکنه. اینا مطالب باطلی، توکل این نیست. چرا این نیست؟ لأن الفعل و السعی ایضا مطلوب و مرغوب. سه تا مطلب اینه. یه مطلب اینه که دلیل داریم برای این که توکل واجبه، دلیل هم داریم برای این که سعی واجبه. این دو تا رو باید هم جمع کنیم. ما فقط بگیم توکل واجبه و سعی رو رها کنیم، این بی‌اعتنایی به اون دلیلی که میگه سعی واجبه. پس سعی و تلاش باید باشه، توکل هم باید باشه. اگر ما بخوام توکل رو به اون صورت دوم معنا کنیم، دیگه موردی برای سعی و تلاش باقی نمیمونه. اون ادله‌ای که میگن سعی و تلاش باقی، بی موضوع میشه، بی مورد میشه و این درست نیست. پس ما باید هم سعی داشته باشیم هم توکل، جمع کنیم بین سعی و توکل به همون معنی که گفتیم. پس معنی اول معنی دوم باطل است به دلیل روایات یا ادله‌ای که سعی و برنامه باشه. دلیل دوم، بیان دوم، اگر ما در منزل بنشینیم، تجارت نکنیم، زراعت نکنیم، اقدامی برای به دست آوردن مال نداشته باشیم، این نوع تهلکه است، این نوع خود به هلاکت انداختن است. و القاءش خویشتن در تهلکه در هلاکت حرام است. پس بی سعی موندن و دست به دست گذاشتن حرام میشه. یه جا میگه سعی واجبه، یه جا میگه القای در تهلکه که همون عدم سعی حرامه. این دو تا دلیل خیلی به هم شبیه، خیلی به هم شبیه. هر جا نتیجه میشه که ما باید توکل رو با سعی جمع کنیم. جمع کردن توکل و سعی به این است که ما کار خودمون رو انجام بدیم و امیدم به خدا داشته باشیم، بگیم هر چی پیش آمد از جانب خداست و من امید دارم که مثلا کار انجام بشه اونجور که دلم میخواد، اگرم نشد. اینم بیان دوم. بیان سومی که تا این بیان دوم اول دوم در طلب خونده بودم اونتا توضیح ندیده بودم فقط خوندم راست شد. بیان سوم اول بحث امروز اونی که من دارم شروع میکنم. بیان اول دوم تکرار بحث قبل بود که چون مجمل گذاشته شده بود الان تفصیل دادم. بیان سوم اینه که خداوند روزی رو، هلاکت عدو رو، قلبی و دشمن رو، همه اینها رو برایش سبب درست کرده، برای همه اینها سبب درست کرده و با اسباب انجام میده. ما باید در تحصیل اسباب بکوشیم تا اون نتیجه رو بگیریم. بدون سبب منتظر نتیجه نشیم، تو خونه بشیم تجارت نکنیم. خدا مال رو مسبب از تجارت قرار میده یا از زراعت، یعنی با سبب این مال رو به دست ما میرسونه. خب ما باید دنبال سبب بریم. بله در بعضی انسان ها اسباب لازم نیست، بدون سبب به اونها امریه میده. مثلا وقتی ما به یک شیری برخورد میکنیم که میخواد مثلا شکار کنه، باید با اسباب برخورد کنیم، شمشیری، چوبی، سنگی، هرچی ها برد دستان میرسه. همینطوری بایستیم بگیم که ایچه نمیشه، این درست نیست، بس که دنبال اسباب باید بگیم. ولی بعضی اولیاء الله یا ائمه علیهم السلام وقتی شیر نتیش دست به سنگی نمیگرن، دست به شمشیر نمیگرن، چون از بین بردن شیر یا ساکت کردن شیر بر اونها بدون سبب اتفاق نمیفتن یا سبب ناشناخته داره. بالاخره خداوند اراده میکنه که اینا مسئول بمونن، دیگه لازم نیستون برای حفظ خودشون فرار کنن یا دست به شمشیر ببرن یا از آلاف دیگر استفاده کنن. اینجا توکل بر خدا میکنن، هیچ اقدام نمیکنن. این استثناست، این در بعضی موارد اتفاق میفته که لازم نیست. مثلا ما فرض کنید که یه عابدی میبینید لازم نیست برای دنبال کاسه بود، شب به شب یه گرده نان دم کارش مثلا دم در خونش حاضر، این دیگه خدا براش روزی رو سبب برش قرار نداده، روزیش بدون سبب میره یا سبب ناشناخته داره. اینا استثناء هستن. ولی از اینها که بگذاریم، اشخاص باید دنبال تحصیل سبب برن تا به مسببی که خدا بر این اسباب مترتب کرده برسن. این نفتریش که از درس گذشته میشه گفت باقی مونده، صفحه 428 صفحه 3 لعن نفتیل و سعیه ایزن نفتیل. عبارت این بود: فلیس معناه الواجب ان لا یفعل شیئا اصلا و یتکل علی الله تعالی، هیچ کاری نکنه فقط اعتماد بر خدا بکنه، معنای نیست. چرا معنای نیست؟ لعن نفتیل و سعیه ایزن نفتیل تعلیلی برای اینجاست. یعنی معنی دوم رد میکنیم به چه دلیل بگیم بریم؟ یک، فعل و سعی هم نفی است و مرغوب است بلکه واجب است. وی وجه وقت چه توکل؟ همونطور که توکل واجبه، همونطور که توکل واجبه سعی هم واجبه. پس نمیتوان به بهانه توکل سعی رو ندیده گرفت، بلکه هم باید سعی کرد هم باید توکل کرد. و این نشون میده که اون معنی اول برای توکل درسته که با سعی جمع میشه، نه معنی دوم که سعی رو نفی. این بیان اول. بیان دوم: و القاء النفس فی التهلکه حرام. کسی بخواد نفسی که در حرکت بندازه حرامه، اگر اقدام نکنه نفسی در حرکت انداخته، یا اگر فرسون درنده ای داره به سمتی رو حمله میکنه فرار نکنه، خب نفسی به تحرکت انداخته. میگه من توکل میکنم بر خدا، شب این درنده از سر کم خواهد شد. خب اتفاق نمیفته که خدا سر رو کم نمی کنه کنه و این درنده میاد این آدم از من میبره، و خود این آدم با فرار نکردن با دفاع نکردن خودش رو برای کردن دو. این ارقای تحرکه، ارقای نساسه تحرکه رو هست. برای اینکه به این حرام مرتکب نشه باید توکل رو با سعی جمع کنه. پس حالا میشه توکل به معنی بی سعی بودن نیست، توکل به معنی امریست که با سعی باید جمع میشه، یعنی کوشش رو بکنیم در اینها توکل رو بشه. بیان سبون: و این الله تعالی لا یفعل و امثال ذالک غالبا الا بالاسباب التي تسلف العباده بها. امثال ذالک، ذالک یعنی رزق، هلاکت عدو، غلبه بر عدو، امثال اینها که خوندیم، جلسه قبل خوندیم. خداوند این کارها رو غالبا انجام نمیدهد مگه با اسباب. غالبا هست که هم در مقابل اون ائمه و بعضی اولیایی که ببینیم کارها انجام میشه بدون سبب یا بدون سبب شناخته شده، اما غالبا با اسباب انجام میده. اسبابی که تکلف العباده به خدا مکلف کرده عباد رو که سمت اون اسباب برن. یکی از اسباب روزی به دست آوردن تجارت، مکلف شده به دنبال تجارت کنه. زراعت گفته زراعت کن، بالاخره تلاش کن، تلاش سبب میشه برای به دست آوردن رزق. به ما گفته شده، ما مکلف شدیم که به این سبب یعنی به تلاش رو بیاریم. نه هم قد یفعل، یعنی قد یفعل الله زاله، یعنی مازوکر رو که رزق و حلاکت عدو و امثال زاله بلا سببی، بلا سبب هم کاری انجام میده، یعنی بدون سبب یا بدون سبب شناخته شده کاری انجام میده. اما این به نسبت الى الانبیاء و الاولیاء است، این عراب تازه اگه بخواد کاری از اوقات هم به نسبت الانبیاء انجام نمیده. ممکنه مثلا فرض کنید که اتفاقی که میخواد بیفته بر انبیاء بیفته. بلی همون اصلا این الله تعالی لا یفعل امثال ذلك غالبا، نعم داره استثنا میکنه، مقابل غالبا داره بیان میکنه. خداوند غالبا بدون اسباب این امور رو در اختیار بشر قرار نمیده، بله گاهی از اوقات هم قرار میده، گاهی از اوقات به نسبت الی انبیاء و اولیا، اونم این اعراض. فاذا علموا ذلك فلما من یفرز و الگه بالکلی، علی موزمیش به اولیا برگرده مشکلی نداره. وقتی اولیا فهمیدن که خدا میخواد بدون سبب براشون کار کنه، دیگه اینجا لازم نیست اقدام کنن، کل کارشون رو واگذار کنن به خدا، چون فهمیدن که دیگه سبب در اینجا لازم نیست. زمیر اولیا رو به اولیا برگرده مشکل نداره. اما اگه بخوام به علمه برگرده، نظر ما اینکه علمه هم چی میبینن؟ علی موزاله کن چی؟ علی مزارف رو باید اینطور معنا کنیم که معنی حدود سرشته باشه، یعنی میدادن که در این مورد خاص این چه اعتبار خواهد افتاد. خب در اون صورت اقدام نمی کنه، خب میگنه خدا باید این کار رو تمام کنه. یا علی مزارف یعنی به طور مجمل میدونستن، ولی تفصیلش رو باید حادث کنن. به طور کلی میدونم که مثلا فرض کنید در سه مورد، مثلا در سه مورد خدا بدون سبب برای اینها این فعالیت می کنه، کار انجام می ده. اون سه مورد رو باید به تفصیل به دست بیارن. در اون موردی که به دست آوردن تفصیلش را، ولو این به دست آوردن حادث بوده از اول نبوده، در اون موردی که به دست آوردن حادث بوده، در اون مورد خودشون اقدام نمی کنن، کار رو به کلی خدا رو بزن. فعضا علم و ذالک، وقتی بدانن این مطلب رو، یکی بدانن که خدا بدون سبب رزق میده برشون، بدون سبب عذابشون هلاک میکنه، فلهم برای این کسانی که این وضع میدونن این حق است که تبعیض کنن الیه تعالی بالکلیه، یعنی کارشون رو به خدا واگذار کنن، به طور کامل هم به خدا واگذار کنن، هیچ اقدامی از جانب خودشون نداشته باشن. کما ورد فی الاخبار به نسبت الی بعض در این معلوم سلام، که اینها من عدم حرب حرب هم عن الاسد، از شیر فرا نمی کردن، در حالی که از اسباب سالم موندن از دست شیر فرا کردن اونا از این سبب استفاده نمی کردن. چرا استفاده نمی کردن؟ چون مطمئن بودن که خدا جلوی شیر رو می گیره، احتیاجی به سببی که فرا کردن رو ندارن. و قول این خودشون هم می فهمونن که هر کسی خدا رو معصیت نکند، لولم یسل الله از شخصو، اگر شخص الله رو معصیت نکند، لقدر علا حمل الاسد مثل تاپه، می تواند بر اسد سوار شود. هم مستر اسد مفعول فاعل نیست، یعنی حمل علا الاسد فاعل بیردش بند می شود، معنیش خراب می شود. البته منظور نیست، الا کسی ممکنه اونقدر قدر باشه که اسد رو حمل کنه، ولی حمل اسد یعنی حمل بر اسد، یعنی سوار اسد بشه، مثل داپه، یعنی همونطور که بر داپه سوار میشه بر اسد سوار بشه. فرمودن اگر معصیت نکنید این بعد براتون اتفاق میفته، یعنی شما میشین جزء اولیا، دیگه این کار بدون سبب براتون انجام میشه، دیگه لازم نیست برای محبوس میدن از اسد فرار کنیم. خب این اسد این مخصوص این گروهه، یعنی به نسبت الانبیا و الامیه. اونجا رو بالا گفتیم به نسبت الانبیا و الامیه، حالا میگیم فلایقاست. حالا فلایقاست های تفتیه، چون این کار نسبت انبیا و الامیه قرار انجام میشه نسبت به همگان نیست، فلایقاست و فعل هم به فعل غیره هم، فعلشون با فعل دیگر هم قیاس نمیشه. فعل اونها چی بود؟ فعل اونها این بود که فرار نکنن، همون که کس بیستن. دیگران نباید قیاس کنن بگن ما فرار نکنیم، همون که هستیم بیستیم. دیگران باید فرار کنن. بلای یک ای قول هم کلیون، قول هم ائمه رو کلی برای نمیدن که برای همه است، بلکه قولشون که گفتن اطاعت کن خدا رو و اگر به اطاعت کنید میتوانید بر شیر سواشید، این قولشون کلی نیست، مالی کسان چی اون درجه رسیده باشن، یکی دوباره هم امتحان کرده باشن. و اگر بخواد همینجوری چه خیال خودش بکنه به اون درجه رسیده، شیر از بین میبره او را، بعدن که دیگه احتمال فایده نداره باشن، بچه مورد یک فایده نداره. اولیا هم اولیا هم عمل میشه، خب برای بعضی اولیا هم نقل میشه، حالا یا ادعاییست یا واقعیست که بر شیر نوش هست، تازیانش هم مار بود، مار رو به دست میگره اون تازیانه شیر، تازیانه بود که به شیر میده برای هر چیز بپسن شده. فما برد خوبه که سرخط نمیشه، سرخطی خدا ما سرخطی. ببینید این طور گفت توکل به آن معناست نه به این معنا، اینو گفت استدلالت. حالا میپردازه به این که بعضی از روایات ظاهرشونه که به معنی دوم گرفته شده، اون بچه کافید شما معنی دوم اونچه شدید در اون که بعضی از عدل نقلیه با معنی دوم سازه بارن، ایشون رو با تعبیر بود. یعنی بعضی روایت مثلا داری که لازم نیست شما اقدام میکنید، مثلا آقایی از توشون دودن اینه بچه توی زوکیش کرد، ایشون رو با تعبیر بود. چند تا تعبیر پیشنهاد میکنید، یکی این که مراد امام این نیست که کار نکن، مراد این است که کار بکن، در کار تمعی جز خدا نداشته باش، انتظاری از کسی جز خدا نداشته باش، از کسی درخواست نکن جز خدا. پس مراد این نیست که کار رو رها کن، مراد این نیست که درخواست از دیگران رو رها کن، اعتماد بر دیگران رو رها کن، فقط اعتماد بر خدا داشته باش. نمیگه کار رو رها کن، میگه اعتماد بر دیگران رو رها کن. یه توجیه، یه توجیه دیگه این که وقتی روایت میگه نترسید از منافع از دفع از زوال نفع یا توجه ضرر نترسید، معنیش این نیست که هیچ اقدامی نکنید که نفعی بهتون عاید بشه یا اقدامی نکنید که ضرری ازتون دفع بشه، معنیش این نیست. معنیش اینه که چنان نترسید که برای دفع ضرر یا جلب منفعت به ارتکاب حرام یا ترک واجب بیفتید. گاهی از اوقات شخص مثلا از نبود روزی وحشت میکنه، میگه که باید برم کارم انجام بدم ولو با دزدی از دیگران، ترس این که مبادا منفعت از دستم بره یا ضرر فقر به من توجه پیدا کنه به حرام میفته، دزدی میکنه یا واجبی رو ترک میکنه، مثلا باید مالی رو به صاحبش رد کنه که واجب رد کنه ترک میکنه. امام میخواد بفرماید که شما بر خدا توکل کنید. هیچ وقت فشار زندگی یا اون آینده نگریتون شما رو به معصیت یا ترک واجب سوق نده. منظور اینه، نه منظور اینه که کار رو رها کنید، منظور اینه که نترسید، خداوند پشتیبان شماست. این نترسید که ترس شما رو به گناه یا به ترک واجب منتهی کنه. اینم یه توضیح دیگه میکنم که منظور این است که غیر خدا رو نافع یا زار نمیده. نترسید این که برید دنبال کار، خدا پشتیبان شماست. فکر نکنید حالا در بین کار یه نفر میاد به شما ضرر میرونه یه دوله منفعتشون میدونه. منفعت ها و ضرر ها دست خداست. غیر رو مضر یا زار یا نافع ندید. همچنین مراد همین که گفتیم این هستی سآل از دیگری نکنیم. یعنی اینطور نباشه که شما برای اینکه به فرق نیفتید یا منفعت از دست ندید خودتون رو مکلفه به سآل از دیگران بکنید. لازم این سآل بکنید، کار شروع بکنید، خدا پشتیبان شماست. این معنای توکله. این توجیهاتی که ما برای بعضی روایاتی که به ظاهر توکل رو به معنای ترک اقدام، ترک سعی گرفتن کنید. فما ورده که ما ورد این است که توکل علی الله این است که نترسی از هیچ کس از خدا و بدانی که غیر خدا ضرر و نفعی برایت نداره و سوال نکنی از هیچ کس چیزی را و طمع را از ماسوای خداوند متعال ببری. این ما ورد که اینها تقریبا بعضی هاشون با دلالت بیشتر بعضی با دلالت کمتر افاده می کنند که کار را اگه ترکیدی خیلی مهم نیست، توکل به خدا بکن. اینا معبرون که انهو معبرون به ما قلنا با آنچه قبلا گفتیم. آنچه قبلا گفتیم این است که انهو نافع و القادر و علا دفع ضرر. تنها خداست که نفع دهنده است و بر دفع ضرر قادر است و اگر اراده نفع کند نفع رو میرساند من غیر مانع و چند از ضرر، یعنی بر ضرر هم قادر است. اگر بخواد ضرر رو دفع کند دفع میکند و چند از قادر علا دفع العدو و ضرر العدو. تا اینجا توجیه عوض هم شد که توجیه میکنیم که خداوند بر تمام این کارها قادر است، قادر است که دفع ضرر کند و جلب منفعت کند برای تو. پس تو اقدام بکن به امید این که خداوند این کار رو انجام بده. این توجیه اول بود، تعبیر اول. حالا تعبیر دوم. او انهو لا یخاف و غیرهو خوف هم تا آخر. منظور این است که شخص و عبد نباید از غیرش بترسد. اون نوع خوفی که این شخص خائف رو در محرمات و ترک واجبات بیندازه. که اشتره مثلا فرسون که حالا یه روز پاسوی رفته بکنه چی دیگه ریش نایمده دست ها چه بشه رو دوزی کنه. این خوف باعث وقوع در محرمات شده. مکمل اینطور نشه. معنی توکل این که جوری عمل کنید که این که این خوفی باید بره نشه. نه معنی توکل این باشه که سعیی به اقدامی نرشه باشه. او انهو یعنی معنی توکل این است که این شخصی که میخواد توکل کند لا یخاف و غیره و غیر از خدا را نترسد، از غیر خدا نترسد. اون هم خوفی که یوقعه و هوی شخص خائف رو در محرمات و ترک واجبات وارد کنه. و کذا یعتقد، یعنی معنای دیگری که ما برای اینجور روایت میکنیم اینه که یعتقد این شخص که غیر خدا ضرر او میرساند و نفع میرساند. فیقه فیه ما، یعنی فیقه در محرمات و ترک واجبات. لذاره که نمیخواد این اعتماد. خب آیه که میگه روایتی میگه توکل کنید، یعنی که میگه توکل کنید معنیش اینه که اعتقاد نداشته باشید به اینکه غیر خدا برای شما نافعه یا ضاره. توکل بر خدا کنید که بدانید که نفع و ضرر از جانب خدا میاد نه از جانب خود. چیزی ما رو زمین شو بگیر میدن به انجام حضمات و تشیباتی باد لزاله که نشه گرفتن به اعتقاد فیق افیه مایه یه ارقای ما در همه حضمات میبتد مکلد یا تشیباتی باد میبتد لزاله کنی به خاطر این که این اعتقاد داشته. و چند از سوال حتی بر اعتقاد حتی بر محضمات یعنی او انه لا یخوف غیره او خوفن یوقعه او فی سؤال. اینطور نباشد که شخص از دیگری چنان بترسد یا بترسد بالاخره که بترسد مثلا آینده مالی نداشته باشه و پیدا نکنه نظر ناچار باشه به سؤال کردن یا درخواست از مردم توکل کنید این دنبال این سؤال اونها نمید نه توکل کنید این اصلا دنبال هیچ دری تلاشی نه کماقیل مثل لذالکه فی تأثب و الوز تأثب گاهی باعث الغای انسان باعث افتادن انسان در حرام میشه گاهی باعث تأثب واجب میشه گاهی تأثب شدید بشه تو میشه فرح هم همیشه گاهی آدم خوشحال میشه از شدت خوشحالی خداباتی میکنه که حرامم و تجواجب میکنه در اون روایاتی که در جاهایی که میگه تعصب نخورید حوض نداشته باشید مثلا خدا همه چیز جور میکنه دیگه نگران نباشید مراد اینه که کار نکنید مراد اینه که در وقتی کار کردن یا کم آوردی سوال نکنید یا دیگران رو یا مردم رو نافع و ضار برای خودتون حساب نکنید که برای جلوگیری از تعصب به اونها مراجعه کنید کما بیلا مثل ذالک به تعصب و روز حزن بر مفات و فرح به مقبعات الذین حزن و فرحی که منهیان به آیه شریفه اکی اجاز رسول الله مفات کن بلا تفهوم معطا کن هم اتیان رو هم هرمان رو یا فوت رو هر دو رو مطرح کرده تکرار میده تأثب کنون نخوریم خوشحال از این نشدیم خب همین تأثب خوردن یا خوشحال شدن باعث میشه که انسان توکلش از دست بده و باید میگه آیه میگه که تأثب باز نداشته باشی تا اینکه به حرام نیفتید پس مراد این است نه تأسف و حزن نداشته باشید تأسف و فرح نداشته باشید زیرا که من بتون همه چی رو بدون زحمت میدم این مراد است کما قیل مثل ذلک در تأسف و حزن در مفات و در فرح به محبات الذین هما مدیان به رجی شدیده یعنی تأسف بر محبات و فرح به محبات این دوتا مدیان به آیه شدیده و سندت کریمه و غیر همین الآیت در الاخبار الاتی یه معولتون مثل مبارده پیسه بدل مومن یعنی آیات و روایتی که در این مقید سردن بده بسیار صورت تعبیر ببرید چون ظاهرشون مراد نیست این عبارت الاتی یه معولتون مثل مبارده پیسه بدل مومن دو جو میتونی معنی کنید یکی اینطور بگید بگیم که تعبیر برده می شود این روایات مثل تعبیری که در صفت مؤمن گفته می شود، یعنی اون روایاتی که مربوط به صفت مؤمن هست بعضیشون احتیاج به تعبیر دارن، پس این توکل توجه کردید احتیاج به تعبیر داشت، بعضی دیگه همین شد. یه معنا مثل ما، بله یه معبله، چون به مثل ما برد فی صفت المؤمن، اخ ما برد فی صفت المؤمن همینا میشه که گفتیم، وقت اخباری که نگفتیم تعبیر برده میشن به این تعبیری که ما گفتیم. تعبیری که ما گفتیم همون تعبیری که در بالا ذکر چند تا تعبیری که ذکر که گفت طمع رو از غیر خدا بردار، از غیر خدا سوال نکن زیرا نکن ضرر نداره، اونجا بیان کرد که مراد چیست. خب از نصف ما برده فی صفت المؤمن رو میتونیم احیا معولتون به نصف ما برده فی صفت المؤمن بگیریم، میتونیم در مثل ما برده فی صفت المؤمن رو بگیریم که این دومی جاهرم بهتره. وقت در صورت دوم مثل ما برده فی صفت المؤمن میشود دقیه اصاف غیر از توکل یا بعض اصاف غیر از توکل. اما اگر به نصف ما برده فی صفت المؤمن بگیرید میشه همون تعبیری که گفتیم، یعنی همونطور که در صفت مؤمن ما تعبیر بردیم که مثلا توکلی نبود، در بقیه اوصاف هم، در بقیه اخبار و آیات هم همون تعبیر رو بدن. یعنی ما یا ایه به ذالک که من از این شده برسیم.